بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد سید محمد جواد شمیری، 28 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود که بعد از اینکه گفتیم قاتل خطایی از ارث محروم نیست و ارث میبره، آیا قاتل خطایی از کل از دیه هم ارث میبره یا از دیه ارث نمیبره؟ خب تو جلسه قبل عرض شد که مرحوم صاحب جواهر فرموده بودن روایتی که گفته القاتل خطئن یرث، این روایت رو باید تخصیص داد به ارث از ماعدای دیه، به قرینه روایاتی که گفته که القاتل لا یرث من الدیه، که حالا چه قتلش قتل عمد باشه چه قتل خطا باشه، به عموم القاتل لا یرث من الدیه عقص میکنیم، از اطلاق القاتل خطئن یرث نسبت به دیه رفعیت میکنیم و میگیم از دیه ارث نمیبره. خب صاحب جواهر اینجوری مشی کرده بودن. اینجا یه بحث مطرح بود که آیا باید به این سبک بحث رو دنبال کرد؟ اشکال بدوی مطرح بود که القاتل خطئن یرث اصلا ارث نسبت به دیه رو شامل میشه یا نمیشه. یک موقعی ما میگیم القاتل خطئن یرث ارث دیه رو شامل میشه، خب بحث رو به این سبکی که صاحب جواهر دنبال کرده خب باید دنبال کنه. یه جوری دیگه این هست که ما میگیم القاتل خطئن یرث خودش ظهور بدویش، ظهور ذات ابتداییش این هست که القاتل خطئن یرث و از ما ترک، و خودش به تنهایی دیگر شامل نمیشه. وقتی به تنهایی دیگر شامل نشد، خب از کجا شمولش نسبت به دیگر رو نتیجه بگیریم؟ از روایت های دیگه‌ای که گفته عدیه یرسها من یرسو ترکه، ادله حاکمی داریم که اون ادله حاکمه وارث دیه رو وارث ما ترک قرار میدهد. اون ادله کنه این رو تعمیم میده، این رو که تعمیم داد حالا باید بحث بکنیم که القاتل خطئن یرس این چجوری باید باش مشی کرد. به نظر میرسه اگر ما ذاتاً القاتل خطئن یرث رو ظهورش رو نسبت به دیه قبول نکنیم بخوایم با ادله حاکمه بررسی کنیم، خود اون ادله حاکمه رو باید طرف تعارض قرار داد. خود اون ادله حاکمه ای که میگه عدیه یرسها من یرس و ترکه، این طرف تعارض هست با روایاتی که میگه القاتل لا یرس من الدیه. اون روایاتی که در مسئله زوجین وارد شده که مالم یقتل عدیت و زوج و زوج از دیه ارث میبرن، مالم یقتل احد و همامن الاخر، بعد از اینکه از زوج و زوج الغاء خصوصیت کردیم گفتیم خصوصیت نداره، مفادش این میشه که القاتل لا یرث من الدیه، که حالا چه قتل عمد باشه چه قتل خطا باشه، این دلیل حاکم با روایتی که میگه عدیه یرثها من یرث ترکه، اینا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. بنابراین اینها رو باید دید که رابطه بین اینها چیه، که ما تو جلسه قبل رابطه اینها رو میسنجیدیم و میگفتیم که القاتل لا یرث من الدیه ظهورش نسبت به شمول، نسبت به قتل خطا بسیار قوی تر از ظهور اون روایتی که میگفت عدیه یرثها من یرث ترکه نسبت به جایی که وارث قاتل خطایی باشه، که محل اجتماع جایی هست که موضع ارث دیه رو وارثش قاتل خطایی باشه. این دوتا، این ظهور دلیل اول نسبت به دلیل دوم خیلی قوی تر هست و اون رو باید مقدم کنیم. چرا باید این سبکی مشق کنیم که تو جلسه قبل گفتیم اون القاتل خطن یرث رو بعد از تعمیم نباید نسبت سنجی کرد؟ به دلیل اینکه خود این روایت ها با هم دیگه تعارض دارن. القاتل لا یرث من الدیه با عدیه یرثها من یرث ترکه تعارض دارن. اینها اگر تعارضشون حل بشه اون دیگه تو اونجا تعارض باقی نمیمونه. اگر ما تو اینجا نتیجه گرفتیم که دیه رو قاتل خطا هم ارث میبرد، مثلا القاتل لا یرث من الدیه یا القاتل لا یرث من الدیه رو نسبت به قتل خطا شامل میدونیم، اگر نسبت به قتل خطا شامل دانستیم یعنی از تحت عدیه یرثها من یرث ترکه اونو خارج کردیم. اگر از تحت این خارج شده دیگه تعارضی ندارن این روایت با اون روایت دیگه، وقتی تعارض ندارن هیچ مشکلی اینجا نیست. اگر نه القاتل لا یرث من الدیه رو ترجیح ندادیم، عدیه یرثها من یرث ترکه رو ترجیح دادیم، معناش چیه؟ معناش اینه که ما میگیم قاتل خطایی هم وارث قاتل خطایی هم از اون تحت القاتل لا یرث من الدیه قتل خطایی رو خارج کردیم. وقتی قتل خطایی خارج شد با اون مشکلی پیش نمیاد. یعنی ببینید بحث در این هست که در رتبه قبل از این حکومت اگر خود حاکم با یه دلیل دیگه تعارض داشته باشه، اینجا باید تعارض حاکم با طرف مقابلش رو ما حل بکنیم تا بفهمیم اصلا معمم داره یا نداره، چون اصلا تعارضش ناشی از معمم بودنشه. یعنی اگر اثبات کردیم تعمیم رو، خب تعمیم که اثبات شده، چون طرف تعارضی که میخوایم تعمیم کنیم، ببینید اگر یه دلیل باشه این دلیل هم به یه معنا با حاکم میخواییم تعارضش بدیم با هم با محکوم، یعنی ما عدیه یرثها من یرث ترکه رو هم با حاکم، این عدیه یرثها من یرث ترکه دلیل حاکمه، این دلیل حاکم رو ما یه دلیل محکوم داریم که یک طرف تعارض داریم القاتل لا یرث من الدیه، این طرف تعارض رو که هم با حاکم میتونیم اون رو طرف تعارض بگیریم هم با محکوم، اینجا باید با حاکم طرف تعارض بگیریم، چون اگر تعارضش با حاکم حل شد هر جور حل بشه دیگه اون تعارض با محکوم از بین میره، چون محکوم اصلا محکوم قضیه ما تعارضش در فرضی هست که این دلیل حاکم اثبات بشه حکومتش، و اثباتش به این است که تعارضش با طرف مقابل حل بشه. چی؟ در عرض واحد نیستن. یعنی این دلیل حاکم اگر حکومتش اثبات بشود، اگر ظهور شما اثبات کردیم، تازه دلیل محکوم مهمم تعمیم پیدا میکنه. بنابراین دلیل حاکم یا عمومیت شما اثبات میکنیم، اگر عمومیتش رو اثبات کردیم یعنی معارضه رو کنار گذاشتیم. معارضه که کنار گذاشته شد، محکوم دیگه معارض نداره اصلا که بحث بکنیم که محکوم با اون معارض هست یا معارض نیست. اگر نه، دلیل حاکم رو ما گفتیم که به وسیله اون معارض از بین میره، از بین رفت دیگه، چیز نداره، حاکمی نداریم که اون رو تعمیم بده. پس بنابراین یا دلیل حاکم صلاحیت معممیت داره یا نداره. اگر معممیت دلیل حاکم رو اثبات کردیم، معنای ما اثبات معممیت یعنی حاکم رو بر اون طرف تعارضش ترجیح دادیم. وقتی بر اون ترجیح دادیم دیگه تعارضی نداره نسبت محکوم با اون طرف تعارض. اون طرف تعارض رو نسبت به اون قسمتی که حکومت داره از بینش بردیم، از بین بردیم، تموم شد، رفت به کارش. پس بنابراین اگر ما مشی ما به اون مشی باشه که صاحب مستند مرحوم نراقی قائل هست، مرحوم نراقی دو تا جواب اینجا مطرح میکنه نسبت به کلام صابریا. صابریا گفته القاتل خطأً یرثو، این مربوط به ماترک، مربوط به دیه نیست و دیه خارج از ماترک. مرحوم صاحب مستند میگه اگر علا فرض تسلیم ما به ادله معممه که گفته وارث دیه همون وارث ماترکه به اون تمسک میکنیم. خب این مشی که صاحب مسئلتت علا فرض تسلیم داره، این علا فرض تسلیم اشاره به این داره که کنه اصل کلام صاحب هدایق صاحب ریاض رو نمیخواد قبول کنه. کلام ریاض این هست که القاتل خطأً یرث، این مربوط به ماترکه، نسبت به دیه ظهور نداره. پس بنابراین این اصلا با روایاتی که گفته عرض کنم خدمت شما دیگه رو القاتل لا یرث من دیه، تعارض نداره. القاتل خطأً یرث نسبت ماترکه، القاتل لا یرث من دیه نسبت دیه، موضوعش مختلفه. این کلامی است که صاحب ریاض فرموده بود. این کلام صاحب ریاض و صاحب مستند در واقع دو تا جواب از مجموع فرمایششون استفاده میشه. یه جواب اینه که ما قبول نداریم که القاتل خطأً یرث و ظهور داره در ماترک. نه، همه چیزهایی که ارث درش مطرح هست، دیه، غیر دیه، ماترک، همین رو شامل میشه. با یه این بیان باشه، این همون مشی است که صاحب جواهر اینجا دنبال کرده و این همونی صحبت میکنه. یه جور دیگه این هست که نه، القاتل خطأً یرث رو ما میگیم ذاتاً ظهورش فقط ماترک رو میگیره، نسبت به دیه نیاز به دلیل حاکم داریم که جواب اصلی صاحب مستند اینه. خب این جوابی که صاحب مستند داده، این جواب شیوه بحث رو عوض میکنه. اگر ما روی این مش طی بکنیم، نباید دیگه به سبک صاحب جواهر بحث رو دنبال کنیم. باید ببینیم روایاتی که گفته ادیه یرثها من یرث ترکه، این روایت حاکمه. خود این روایت حاکمه تعارضش رو با القاتل لا یرث من دیه حل کنیم. حل تعارض این روایت مسئله ما رو تموم میکنه. این محل تعارض دیگه اینجاست که ادیه یرثها من یرث ترکه، از یه طرف دیگه گفته القاتل لا یرث من ترکه. این دو تا روایت رو باید با هم دیگه بسنجیم، باید با هم دیگه بسنجیم، ببینیم که این تعارض اینها رو چجوری حل میکنیم. نه، مرحوم نراقی ندیده، وارد این بحث به اون ثبت نشده که انه گفته که القاتل خطأً یرث ولو ذاتن ظهورش رو قبول کنیم که نسبت به دیه شمول نداره، ولی چون یه دلیل معمم داریم با دلیل معمم ما این روایت تعمیم میدیم. بحث اینه که خود اون دلیل معمم معارض داره، چون اون دلیل معمم دلیل حاکم معارض داره، ما باید اول اون تعارض رو حل کنیم. اون تعارض که حل شد دیگه اون سبکی که صاحب جواهر دنبال میکنه که القاتل خطن یرس و ترکه رو اومده سنجیده با القاتل و لا یرس و منت دیه، این دوتا رو نباید به این سبک بحث رو دنبال کرد. خب گویا مثلا یه همچی اینجوری ادامه نداده بحث رو ادامه نداده امثال اینا. اینی که میخوام عرض کنم که سبکی که ما بحث رو دنبال کردیم با سبکی که تو جواهر بحث دنبال شده بر اساس دو تا پیشفرض مختلفه. سبکی که در جواهر دنبال شده بنابراین پیشفرض باید دنبال بشه که القاتل خطأً یرث، القاتل خطأً یرث هم نسبت به دیه شامل می شود هم نسبت به ماترک. شمول القاتل خطأً یرث نسبت به دیه رو منهای ادله حاکمه باید بپذیریم. اگر منهای ادله حاکمه این ظهورش رو نپذیریم باید تعارض بین اون دلیل حاکم و طرف تعارضش دنبال بکنیم. خب این کلیت این که روش بحث رو چجوری باید دنبال کرد. حالا صاحب جواهر یه عبارتی اینجا داره، من عبارتش رو میخونم، یه توضیحات بر اساس مبانی اصولی متأخرین میخوام این کلام صاحب جواهر رو توضیحات در موردشون بدم. ایشون میفرمایند که این که ما قائل میشیم که قاتل خطایی از دیه ارث نمیبرد وجوهی در موردش هست، چند وجه ذکر میکنه، یکی از وجوهش این هست: ولی الجمع بین اطلاق ارث القاتل خطئن فی الصحیحین، دو تا روایت صحیحه داریم که گفته قاتل خطایی ارث نمیبره، روایت عبدالله بن سنان بود و روایت ارث میبره روایت عبدالله ابن سنان بود و روایت کی بود، دو تا روایت به هر حال داشتیم، عبدالله ابن سنان بود و یک کسی الان یادم رفته اسم راویش رو. و عموم من القاتل من الدیه فی المعتبره، که در معتبره این روایت معتبره، روایت معتبره ای که میگه قاتل از دیه ارث نمیبره. منحل حسن در یه روایت معتبری گفته که قاتل از دیه ارث نمیبره، اینم عام هست، که یکی از اونا روایت حسنی هست که گفته المرأتو ترث و مندیت زوجها و یرث و مندیتها مالم یقتل احدهما صاحبه. جمع بین اینها اقتضا میکنه که ما بگیم قاتل خطایی از دیه ارث نمیبره. چجوری؟ به تقیید الاول اون اطلاق رو به غیر دیه باید مقید کنیم، بگیم قاتل خطایی ارث میبره ولی از ما ادای دیه. خب یه انقلت اینجا مطرح هست که شما بگید که ممکنه برعکس کنیم و معارضت و ذالک به امکان تخصیص ثانی بالعمد، عموم من القاتل من الدیه رو که شما میگفتید هم قاتل خطایی رو شامل میشه هم قاتل عمدی، بگیم نه این مراد قاتل عمدیه، قاتل خطایی داخل در این نیست، قاتل خطایی در اطلاق ارث قاتل خطایی شامل میشه، بنابراین دیگر هم داخل او میشه و معارضت ذالک به امکان تخصیص ثانی بالعمد. یعنی خلاصه رابطه اینا مخصوص منوج هستن، این وقتی عموم خصوص منوج هستن چرا دلیل اول رو تقیید میکنید دلیل دوم رو تخصیص بزنید، این وجهش چیه؟ یدفعها، ایشون یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت تا تقریبا وجه ذکر میکنه، حالا بعضیشون نزدیک همن، هفت تا وجه ذکر میکنه برای ترجیح تقیید اطلاق اولی بر تخصیص عموم ثانوی. یکی اینکه ترجیح اول به شهره، اون اولین وجه جمع با شهرت ترجیح داده میشه، با محکی یک با اجماع منقول ترجیح داده میشه، دو و با عموم منع القاتل. خب حالا این دوتای با همدیگه تعارضم کردن، یک عمومی داریم که گفته القاتل لا یرث، اون ترجیح میده یکی از این دوتا رو. خب حالا وجوه دیگه ای هم ذکر میکنم. من حالا قبل از این که وارد توضیح تک تک اینها بشم، یه نکته کلی میخوام عرض بکنم در مورد نحوه مشی صاحب جواهر در این بحث. ببینید صاحب جواهر در اینجا آمده یک سری مرجحاتی رو مطرح کرده، گفته شهرت، اجماع، نمیدونم چیزهای دیگه، این ترجیح داده میشه. این چه مبنای اصولی هست که شهرت و اجماع منقول و امثال اینها رو مرجح قرار داده؟ خب ابتداً به ذهن آدم مثلا خطور میکنه که ایشون از باب تعدی از مرجحات منصوصه خواسته این بحث رو دنبال بکنه. ولی توجه بفرمایید، ما اینجا دو تا مشکل داریم. یه مشکل این هست که مثلا شهرت روایی جز مرجحات نیست، اجماع منقول جز مرجحات نیست. یه بحث هست که ترجیح از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه مثلا برای حل این مشکل هست. الو سلام، باشه میرم، باشه خدا شو. حرف کنم خدا اخوی بود اون نماز بود. حرف کنم خدا. خب یک بحث این هست که از مرجحات منصوصه، اینجا این شهرت و اجماع منقول جز مرجحات نیستن، تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه باید بشه. ولی یه مشکل مهمتر اینه، اصلا مرجحات مرجح خبرین متعارضینه و اینجا محل تعارض خبرین متعارضین نیست. توضیح و ذالک اینه که خبرین متعارضین اون تعارضی که دارن تعارض صدوریشونه. اینجا دو تا روایت داریم رابطهشون عموم خصوص من وجه هست. روایتی که رابطهشون عموم خصوص من وجه هست، اینجا تعارضشون در مرحله اول بین اصالت و ظهور است. اصالت و ظهور که یک اماره است در مرحله ظهور، این دو تا اصالت و ظهور با هم دیگه تعارض دارن و بنابر تحقیق اصلا در یه مرحله قبل اینجا بحث وجود داره که این اصالت و ظهورا آیا، یعنی در واقع اینجوری تعبیر بکنم، دو مرحله بحث وجود داره. یه مرحله بحث اینه که آیا اصلا مرجحات جایی که رابطه دو تا دلیل عموم خصوص منوج هستن شامل میشوند یا نمیشوند. جایی که دو تا دلیل رابطه شون عموم خصوص منوج بشه، یه بحث جدی هست که مرحوم آقای صدر این بحث رو تو بحث تعادل و تراجیح مطرح میکنن که جایی که رابطه دو دلیل عموم خصوص منوج باشه آیا داخل در بحث مرجحات هستن یا داخل در بحث مرجحات نیستن. یه بحث که بنابر قول صحیح اینه که داخل در اون نیستند، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. بنابر این بحث که بنابر تحقیق که داخل در بحث مرجحات نیستند، وقت بحث اینجا پیش میاد که آیا ما میتوانیم در بحث در جایی که دو تا دلیل بینشون خصوص من وجه هستند مرجحات رو پیاده کنیم، نه از باب صرف ترجیح از مرجعات منصوصه، چون ترجیح از مرجعات منصوصه مشکل اینه که این جزء اون مرجعات منصوصه بودن هست، اون رو حل میکنه. ولی این که اون مرجعات مربوط به خبر این هست و اینجا تعارض نسبت به دلالت، اون رو هم برطرف نمیکنه. این که اینجا بحث از یه مرحله یک جای دیگه باید بحث رو حل کرد. حالا من اجمالاً به بعضی نکاتش اشاره بکنم، یه بعضی نکاتش میمونه فردا عرض میکنم. ببینید، ما بحث این که مرحوم شیخ مثلا از مرجعات ما منصوصه به مرجعات غیر منصوصه ما ترجیح میخواییم بدیم، خود همون بیانات مختلفی داره که چرا ما قائل میشیم که مرجعات غیر منصوصه هم مثل مرجعات منصوصه است. یه بیان این هست که اصلا ما بگیم که به طور کلی عقلا قائل به ترجیح به مرجعات هستند، یه بحث عام ترجیح به مرجعات رو قائل بشیم، بگیم اصل اولیه این هست که چیزی که به این بیان مثلا، حالا یکی از بیاناتش اینه، بگیم دو تا دلیلی که با هم دیگه معارض هستند، اون دلیلی که مرجو هست قطعی و سقوطه، چون یا این دوتا در عرض هم هستن مرجحات، یا فقط اون شیئی که مرجح هست او مقدمه، چون ما میدانیم که حتما ترجیح مرجوح بر راجح که صحیح نیست. چون ترجیح مرجوح بر راجح صحیح نیست، چهار تا احتمال وجود داره ذاتاً در امارات، چهار تا احتمال وجود داره: این که هر دو حجت باشن، این که معقول نیست، این که هر دو از حجت ساقط باشن، خب این احتمال هست، راجح حجت باشه مرجوح حجت نباشه، اینه که مرجوح حجت باشه راجح حجت نباشه، این آخری هم که ترجیح مرجوح و راجح، اینه که احتمال نمیره. پس دو تا احتمال باقی میمونه از چهار احتمالی که ابتداعاً عقلا متصور هست، اینه که یا هر دو از حجیت بیفتن، یا مرجوح از حجیت بیفته راجح به حجیت خودش باقی میمونه. پس علی تقدیر مرجوح قطعی و سقوطه. وقتی مرجوح قطعی و سقوط شد، ادله حجیت نسبت به راجح اطلاقش میگیره، چون علم اجمالی داشتید که یکی این وسط ساقطه، این علم اجمالی با علم تفصیلی به سقوط مرجوح از حجیت از بین میره. وقتی با علم تفصیلی به سقوط مرجوع از حجیت از بین رفت، پس راجح باید مقدم بشه. این بیان یه بیانیه تقریب هست برای ترجیح از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه. این بیان اصل اولی رو اصلا ترجیح قرار میده. این بیان ربطی به اخبار علاجیه نداره، یه بیان عامه. این بیان عام اختصاصی نداره به خبرین متعارضین، به کل و امارتین متعارضین که یکیشون رجحانی بر دیگری داشته باشه من دون اکسن، جایی که فقط یکیشون رجحان داشته باشه، این او رو شامل میشه. مثلا این بیان، اگر این بیان رو ما قائل بشیم، طبیعتا ما یقین داریم که مرجو از حجیت افتاده، راجح به اطلاق ادله نسبت به راجح تمسک میکنیم. و اگه این بیان باشه اصل اولی مرجحیت راجع، نه حالا اون بحث عدل ثانویه رو بذارید کنار، فعلا عدل ثانویه، بحث ما این است که ذاتن تساقط یه بحث سر به اصطلاح در بحث متعادله این هست، یه بحث در بحث متفاضله این هست. اون در بحث متفاضله این یکی از بیاناتی که اصل اولی میگه تفضیله همینه،
با این فرضه که احتمال تغییر را ندید،
حالا اونا این قلت و قلتشه، من نمیخوام وارد این قلت و قلتای بحث بشم. این قلت و قلتای بحث یکی از اشکالات بحث اینه که ممکنه قائل به تأخیر بشیم، نکات دیگه ای وجود داره در بحث. من اصل تقدیم رو میخوام بگم، میخوام بگم ادله ای که با اون ادله ما از مرجعات منصوصه به مرجعات غیر منصوصه تعدی میکنیم مختلفه. بعضی ادلهش مشکل این بحث رو هم حل میکنه که طرفین تعارض لازم نیست خبر این باشه، در کل امارت این متعارضت این بحث رو پیش میکشه. مثلا عرض کردم این بیان با تمامیت، چون این قلت و قلتا داره، این بیان اشکالات عدیده داره، من نمیخوام وارد اشکالاتش بشم. امثال اینا حاج آقا سابق این بیان رو داشتن، بعد از این بیان عدول کردند و میفهمدن نه این بیان تام نیست و نکاتی دارن در عدول این بیان. ولی عرضم این هست که اگه کسی این بیان قائل باشه، این بیان اختصاص نداره به خبر این متعارضه، و جمیع امارتین متعارضتین رو اصل اولیش رو ترجیح قرار میده. اگه او باشه کلام صاحب جواهر طبیعتاً روی قاعده است و رو چیز صحیح خودش هست. ولی بعضی بیانات دیگه هست، مثلا مرحوم شیخ از مقبوله عمر ابن حنزله، از مقبوله عمر ابن حنزله با تفسیری که در تعلیلش کرده، تعلیلی در مقبوله عمر ابن حنزله وجود داره، فان المجمع علی لا ریب فیه، مجمع علی لا ریب فیه. ایشون خب اونجا یه بحث وجود داره که این مجمع علی لا ریب فیه رو چجوری تفسیر کنیم. مرحوم شیخ تفسیر میکنه، من نمیخوام قول صحیح رو بگم، به نظر ما نظر شیخ درست نیست. شیخ تقریبش این هست که میگه فان المجمع علی لا ریب فیه، میگه در مجمع علی، در مجمع علی نکته رجحانی وجود دارد که در غیر مجمع علی نیست. لا ریب فیه لو لا ریب فیه نسبی میگه، میگه این روایت میگه که چون مجمع علی درش یک ریب، عدم ریب نسبی وجود داره، در نادر نی ریبی وجود داره که اون ریب در مجمع علی نیست. از صدور، چون از جهت صدور مجمع علی قطعی الصدوره، در اون یکی قطعی الصدور نیست. تعلیل این میشه که اگر دو تا خبرین متعارضین یکیشون مرجحی داشته باشد، یک مشکلی داشته در یکیشون مشکلی باشد که در دیگری نیست، اونی که از این مشکل خاص برخوردار نیست اون مرجحه. خب این بیان چون تعلیل یک امر ارتکازیه، توجه، امر تعبدیه، این تعلیل امر ارتکاز و عقلایی نیست که دوتا روایت، دوتا چیزی که یکیشون گیر اضافی نداشته باشه، گیر اضافی نداشته باشه، چون این تعلیل دقیقا یک امر تعبدیه. این علت چون امر تعبدی هست، بنابراین از مورد روایت که خبرین متعارضه این نمیشه تعدی کرد. نتیجه این بحث این میشه که چون بیان شیخ اینه که الخبرین المتعارضین شهره به اصطلاح اجماع بر یک روایت، حالا فان المجمع علی لا ریب فیه، اگر دوتا خبر متعارض داشته باشیم که یک خبرشون قطعی الصدور باشه، یک خبرشون غیر قطعی و صدور باشه، اون خبر قطعی و صدور بر غیر قطعی و صدور مقدم هست. چرا؟ فان المجمع علی لا ریب فیه، میگه لا ریب فیه من جهت صدور، اینجوری ایشون معنا میکنه، میگه چون در خبر مجمع علی گیری که در خبر نادر نیست هست، اون گیر وجود نداره، گیر اشکال موجود در خبر نادر چون در این نیست، لا ریب فیه اضافی، لا ریب فیه نسبی و اضافی هست، بنابراین خبر مجمع علی مقدمه. و همین جهتشون میگه بنابراین اگر دو تا خبر داشته باشی که در یک خبرش اشکالی وجود داشته باشه که در خبر دیگر نباشد، اون خبری که از اون اشکال موجود در خبر اول در کنار هست اون اشکال رو نداره، اون مقدمه. خب این جهت عقلایی نداره، نه این جهت عقلایی نداره که اگر دو تا خبر باشن که یکیشون یه گیر داره که تو این نیست. این تعلیم نکته عقلایی نداره، چون این تعلیم نکته عقلایی نداره، تکمیل ظهور اولیه تعلیل در ارتکازی بودنه، ولی این ارتکاز عقلاییشو مرتبقش نیست. بنابراین فقط ما نسبت به خود اون حکم معنون میتوانیم، حکم معلل میتوانیم تعمیم رو استفاده کنیم، چون نکتهش نکته است که شارع مقدس حکم کرده است کل ما هو کل خبرین اذا کان فی احدهما اشکال لا یوجد فی خبر آخر فالخبر الاخر مقدم. این نکته عقلایی نیست، این نکته تعبدیه. وقتی نکته تعبدی شد فقط ما در مورد خبرین میتوانیم این رو پیاده کنیم، در غیر خبرین نمیشه پیاده کرد. بنابراین عرض من این هست که بنابراین ما باید ببینیم اون نکته‌ای که ما تعدی از مرجعات منصوصه به مرجعات غیر منصوصه می‌کنیم، اون نکته از خبرین متعارضین به سایر امارات متعارضین هم تعدی رو اثبات می‌کنه یا نمی‌کنه. بعضی نکاتی که برای اثبات تعدی ذکر شده بعضیش اختصاص به خبرین متعارضین دارن، مثل این بیان شیخ، بعضی هاش اختصاص نداره، مثل مرحوم شیخ ادعای اجماع میکنه، میگه اجماع است که تعدی باید بشه و ظاهر اجماعی که ایشون ادعا میکنه مربوط به خبرین متعارضین نیست، کل امارات این متعارضین میگه اصلش تعارضه. اگر این بحث ها رو دنبال بکنیم طبیعتا این مشکل هم حل میشه. حالا این اجماع یه اضافاتی داره دیگه، وقت گذشت، این رو انشالله من فردا در موردش توضیح بیشتری میدهم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا کلامات اون عبارتش من و ما صاحب جواهرم بخونید، اون حالا غیر از کلیت بحث توضیحات تک تک اون چیزاش توضیح داره، من اونها رو توضیح میدم انشاءالله. الله سلام.
من چکیدش رو تو مقالی در مورد رجال شیخ دانشنامه جهان اسلام چاپ شده در از یه زاویه دید اونجا این رو آوردن، اون دانشنامه جهان اسلام رجال شیخ نقلیات که از شیخ طوسی داره اون مقدار رو، کلیتش یه نکات دیگه، اون نکات دیگه ای وجود داره. من اونجا یه دایره ایش رو توضیح دادم،
استکانه به نخره سر و خیل شد.
خموش کردی؟